اسکلت خارجی بدن رو دیدم، رباتی هستش که ساخته شده یا ربات هایی هست که در واقع میتونن در واقع تو این زمینه ها در کار بکنن. تو این زمینه تحقیقات خیلی خوبی هم در حال انجام هستش.
آقای مهندس مراتی، من اطلاع دارم که در این صنعت آلمانی‌ها خیلی پیشرفت کردن، حتی پروفسور سمیعی هم که جراحی‌های زیادی اونجا به اتفاق تیماش داشتن، به اضافه روسیه. حتی می‌خواستم ببینم ما چندمین کشوری هستیم که به هر حال شروع کردیم به این که بتوانیم ربات جراحی رو بیاریم.
اینها رو که به الان واقعا این عدد و رقم و آمار دقیقی من نمیتونم در واقع خدمت
حالا فرصت می‌گیریم، شاید در کشور پیشرو فکر کنم آلمانا باشن. بله
ببینید، واقعیت مطلب این هستش که الان با توجه به در واقع رشد تکنولوژی و این در واقع در هم تنیده شدن در واقع علم‌ها با همدیگه، واقعیتش الان نمیشه گفت دیگه کشور خاصی.
چون الان مثلا شما البته آمریکایی‌ها ممکنه از صنعتگرای دیگر کشورها استفاده بکنن، به اسم خودشون هم تموم کردن دیگه.
دقیقاً آمریکا مثلا شما ببینید ممکنه که در واقع می‌بینید که مثلا بسیار از پژوهشگرانشون مال همین شرق آسیا هستن، یا مثلا
بله همین هستن،
یا تو آلمان هم همینطور هستش. الان خیلی از مثلا چون بحث مهاجرت تو دنیا کلا خیلی رایج شده و همه در واقع مهاجرت میکنن، بنابراین نمیشه واقعا منتهی یه نکته که وجود داره اینه که واقعا سیاست های دولت ها در نوع حمایت کردن از اون در واقع صنایعشون این میتونه کمک کنه که یه صنعتی توی کشوری رشد بکنه و در واقع نخبگان اون در واقع حوزه مهاجرت کنن به اون کشور و اون سندتون اون کشور در واقع رشد بدن یا نده. این برمیگرده به سیاست های در واقع نوع سیاست های حمایتی در واقع اون دولت ها.
آقای مهندس مراتی خیلی ممنونم ازتون، خیلی استفاده کردیم. محقق پژوهشگر در بخش تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و ملزومات اون، اطلاعات بسیار خوبی بود. انشاءالله شما بتوانید به عنوان مشاور و تیم‌های کارگروهایی که میتونه کمک بکنه برای توسعه این صنعت بیشتر و فعالتر حضور پیدا بکنید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر از تماسید.
خدا نگهدار، شب بخیر. اما همراهان گرامی، میدونید که این لحظه باید ساعتهای خودمون رو به وقت آیتم برنامه تنظیم کنیم که میشنویم توسعه صنعتی دیگر کشورها رو با هم، بعد برمیگردیم برای جمع‌بندی با مهمان گرامیمون صحبت میکنیم. همراه ما باشید با برنامه ساعت صنعت و سامانه پیامکی 30367 هم همچنان در اختیار شما هست.
لطفاً ساعت هاتون وقت ما تنظیم کنید به وقت توسعه و پیشرفت. امروز در این بخش از برنامه سراغ کشوری میریم که در جنوب شرقی آسیا قرار داره. مردمانش از چندین نژاد هستند و اغلبشون به زبان مالایی صحبت میکنند و البته زبان انگلیسی زبان رایج در کشور مالزیه. کوالالامپور پایتخت این کشوره و پوتراجایا پایتخت اداری مالزی محسوب میشه. امروز در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری میریم که تونسته با تولید وسایل نیمه رسانا، کالاهای الکتریکی و تجهیزات، پنل‌های خورشیدی و محصولات ICT و البته تولیدات کشاورزی و صنعت توریسم برای خودش درآمد خوبی کسب کنه و از یک کشور فقیر در دهه‌های گذشته تبدیل به کشور توسعه یافته‌ای بشه. مقاله از آقای مسعود دانشمند، کارشناس و فعال اقتصادی در روزنامه صنعت معدن تجارت با مضمون اینکه علت موفقیت مالزی چیست انتشار یافته. آقای دانشمند در این مقاله گفتند فرمول توسعه مالزی بر مبنای گسترش دانشگاه‌ها و تربیت نسل جوان و متخصص در بخش صنعت، همزمان با این توسعه در بخش صنایع غذایی، فلزی، الکترونیک و کنار اون صنعت گردشگری و آموزش نیروی متخصص باعث رشد و توسعه صنعتی در مالزی شده است. به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جذب سرمایه‌گذاران خارجی با هدف توسعه اشتغالزایی و ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل برای سرمایه‌داران خارجی به منظور فعالیت اقتصادی در کشور مالزی که در حال توسعه است، از علل مهم تعیین کننده موفقیت در مالزی در چند سال اخیر است. از سوی دیگر یکی دیگر از تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت مردان مالزی برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور و شکوفایی اقتصادی هرچه بیشتر اون توجه به توسعه تولید داخلی و اقتصاد تولید محوره. سیاستمداران مالزیایی با کاهش واردات و تلاش برای افزایش تولید و ارتقای کیفی محصولات داخلی خودشون و با مشارکت و حضور فعالانه سرمایه‌گذاران خارجی تونستن به توسعه اقتصادی خوبی دست پیدا کنند. به نقل از روزنامه صنعت معدن تجارت، مالزی با داشتن برنامه منسجم تصمیم داره تا سال 2020 به توسعه بخش خصوصی و صنعتی شدن بیشتر توجه کنه. به نقل از اقتصاد آنلاین، وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی اعلام کرد این کشور در تلاش برای کسب 50 میلیارد رینگت که معادل 12 میلیارد دلار درآمد از صادرات صنایع غذایی حلال تا سال 2020 است. که این میزان درآمد حدود 8.7% از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل میشه. برگزاری نمایشگاه‌های متعدد در سال در مالزی و معرفی محصولات صنایع غذایی حلال به منظور شناسایی بازار و صادرات محصولات باعث شده که این صنعت که از سال 1974 در مالزی آغاز شده اکنون به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد مالزی تبدیل شود و بتواند سالیانه ارزآوری قابل توجهی برای مالزیایی ها به همراه داشته باشد. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خب همراهان گرامی، باز هم سفری کردیم البته رادیویی به کشور مالزی و از توسعه صنعتیش در کار خانم ثمره رضایی این آیتم رو تقدیم حضور شما کردم. برنامه ساعت صنعت رو شبهای زوج تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی میکنیم. سامانه پیامکی 3637 در اختیار شماست. همچنان منتظر دریافت پیام های ارزنده شما درباره برنامه ساعت صنعت و همچنین پیشنهاداتتون برای آینده است. خب همراهان گرامی، شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو تخصصی اقتصاد میشنوید. ما داریم توانمندی ها، ظرفیت ها در تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی و بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و همچنین تأسیس شرکت های دانش بنیان صحبت میکنیم. یه بخشی رو هم صحبتی داشتیم با یکی از محققین و پژوهشگران، جناب آقای مهندس عرض کنم که مرآتی، که ایشون هم اطلاعات ارزنده‌ای رو در اختیار ما قرار دادن. البته قبل از اینکه آیتم رو پخش بکنن همکاران محترممون. اما آقای دکتر شاهمرادی، خب وقتی که صحبت از ربات جراحی شد، حالا یک بحث‌های علمی دیگه هم پیش میاد، بایوساینس و بخش‌های دیگه. ببینیم در این رشته‌ها که بخش علمی و فنی و تکنولوژی است و بایستی حتماً بهره گیری بکنیم از دانش فنی بالا، وضعیت اون چگونه هستش؟ در این باره شما توضیح بفرمایید.
ما همونطوری که جناب آقای مهندس مهراتی به خوبی اشاره کردن، یکی از موضوعاتی که در حوزه تجهیزات پزشکی بسیار بسیار حائز اهمیت هست بحث سیستم انجینیرینگ و بحث ارتباط بین رشته است. یعنی در واقع تجهیزات پزشکی یه رشته‌ای نیست، مهندسی پزشکی یه رشته‌ای نیست که بگیم یه رشته خالصی است و خامی است، مثلا مکانیک یا فیزیک یا شیمی، بلکه این مجموعی از رشته‌های متعدد که امروزه در واقع بحث بیولوژی هم به شدت بهش نزدیک شده و دارن تنگاتنگ همدیگه حرکت می‌کنن، بایوتکنولوژی، بیولوژی، و در کنار اینها داره نزدیک میشه همه این آیتم ها به هم که بتونیم بهترین کارهایی رو بگیریم. مثلا میخوایم یه توده سرطانی رو برداریم یا یک دارویی رو تزریق بکنیم، میخوایم این دارو در واقع شرایط آهسته رهش داشته باشه، و خب اینجا متخصصین مختلف در حوزه های مختلف، در حوزه بایوتکنولوژی، در حوزه بایوشیمی، در حوزه مهندسی پزشکی و همه اینها در کنار همدیگه این کار رو میتونن انجام بدن. یا در حوزه ایمپلنت ها، ایمپلنت هایی که میدونید که بایستی کمترین سیستم، کمترین شرایطی رو ایجاد بکنن که سیستم دفاعی بدن فعال بشه و نسبت بهش واکنش بده، اینها باز بحث های بایوساینس در واقع مطرح میشه که میاد که ما از چه موادی استفاده بکنیم، مواد و متریالی استفاده بکنیم که کمترین برانگیختگی سیستم ایمنی بدن رو ایجاد بکنه.
در واقع میتونیم بگیم که لطمه به گلوبول‌های سفید که دفاع کننده بدن هستن نزنن.
در واقع اونها رو به این امر وا ندارن که به عنوان یک جسم خارجی از خودشون دفاع کنن و اون جسم رو دفع بکنن، چون این به هر حال باعث می شود که آرزوهای زیادی رو برامون ایجاد بکنه.
بله.
یا دکتر... در حوزه های دیگه ای، در حوزه بحث سیمولیتورها، ما در سیمولیتورهای جراحی باز اقدامات خیلی خوبی اتفاق افتاده. همکاران خوب ما در مراکز رشد، در دانشگاه ها، دانشگاه سنت شریف می دونم که واقعا کارهای زیبایی روی این حوزه کرده که می تونه در واقع شبیه سازهای جراحی، به عنوان مثال جراحی خاصی برای سرطان، برای چشم و موارد دیگه رو سیمولیتورهایی تولید کردن که میتونن بسیار مفید باشن و کمک بکنن به متخصصین این حوزه.
آقای دکتر شاه مرادی، دستگاه های ساکشن، انواع سروم، ستای تزریق و همچنین انواع دستگاه های تصویربرداری و رادیولوژی، ماموگرافی، همه اینها داره در داخل تولید میشه؟
بله، ما همه اینها رو در واقع در تولید کننده داخلی داریم و پتانسیل های گسترش و توسعه و حتی رسیدن به قله های هر یک از این تکنولوژی ها رو هم میتونم بگم که به راحتی در داخل ایران قابل دستیافت هست.
و انواع یونیت ها و تجهیزات لابراتوار ها و کلینیک ها، اتوکلاف های پزشکی، اینا هم همه
بله،
در داخل.
ما در حوزه کنترل عفونت، در حوزه کنترل عفونت های بیمارستانی پیشرفت های خیلی خوبی داریم. ما الان دستگاه پلاسما، دستگاه اتوکلافت، دستگاه مختلف در کشور ساخته میشه. الان فرصت خیلی خوبی هست که متخصصین تولید هر یک از اینها بیایند و حالا این زنجیره ها رو کامل بکنند.
بله،
ما هنوز اندکی وابسته هستیم برای تأمین برخی از این مواد و لوازم و قطعات یدکی، که اینها هم اگر همت بکنیم و متخصصین ما دست به دست هم دیگه بدن در شرکت های مختلف، این آرندی ها بیاین به هم اعتماد بکنن و به هم در واقع پیوند خواهرخواندگی اصطلاحاً ببندند و کنار هم دیگه قرار بگیرند، اینها می توانند توسعه خیلی زیادی ایجاد بکنند و اون حلقه های مفقوده تکنولوژی رو به راحتی از پسش بعد.
و تعاملی که ما میتوانیم با شرکت‌های پیشرفته دنیا داشته باشیم، با توجه به اینکه اخیراً هم سفرهایی داشتن، من شاهد بودم، هیئت‌هایش خود جناب عالی هم بهتر از ما میدونید. اما یه نکته‌ای که الان برای جامعه ما خیلی مهم هست، این انواع لنزهای جراحی چشمیه. میخوام ببینم که واقعاً چه وضعیت داریم، چون موقعی که مراجعه میکنم به این آزمایشگاه‌هایی که هستن و کلینیک های پزشکی که مراجعه میشه، هر کدوم اول میگن مارک فلان کشور. من میخوام ببینم که در این سالها واقعا ما چقدر توانستیم از لوازم لیزیک استفاده بکنیم، حداقل خودمون توانسته باشیم اسمبل کنیم، شرکت هایی در داخل به وجود اومدن این کارا رو بکنن.
بله بله، ما در این حوزه هم تولید کنندگانی رو داریم. ما در حوزه اپتیک و حوزه های نوری هم در واقع میتونم بگم که پیشرفت بسیار چشمگیری داشتیم.
بله. البته خیلی ها که میخوان در خارج از کشور مو در سرشون بکارن به ایران بیشتر مراجعه میکنن، چون ارزون تر در میاد. چون یک کسی که بخواد این کار رو انجام بده در خارج از کشور 20 یا 30 میلیون تومان، اینجا فکر کنم با 7-8 میلیون تومان بتونه این کار رو درست ارز میکنه.
ما تو حوزه توریسم سلامت الان واقعا پتانسیل بسیار بالایی داریم، هم متخصصین بسیار حرفه‌ای و توانمند و متخصص واقعا جامعی داریم، چون میدونید به حال پزشکان ایرانی در همه جای دنیا سرآمد هستند و زبان زد هستند. از این بود بسیار پتانسیل برندسازی داریم واقعا میتونم بگم خدمتون. و در حوزه هزینه ها هم که واقعا هزینه های ما 1/4، 1/5، 1/3 شرایط مشابه در سایر کشورها هست.
بحث آموزش هم خیلی مهم هست. به هر حال درسته که تعدادی از افراد تحصیلاتشون تموم میشه، حتی چون وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی اینا رو دوره‌های کارآموزی میبره، ولی با این حال درست وقتی که میخوان وارد یک شرکت تولیدی بشن بایستی آشنایی با اون تجهیزات داشته باشن. واقعا در این سالها خصوصا با بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا تا چه اندازه ما توانستیم حرکت کنیم؟ آقای دکتر شاهمرادی،
من سوالتون رو کامل نگرفتم. اگر منظورتون این هستش که متخصصین و دانشجوهای ما که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن توانایی رو دارن که بلافاصله
جذب
بشوند، یا اینکه اینها کارآفرین تربیت میشوند؟ میتونم بگم که نه، ما هنوز در این زمینه خیلی عقب هستیم. ما هنوز دانشجوهامون رو کارآفرین تربیت نمیکنیم، ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. ولی دانشگاه های ما جهتگیری خوبی در این حوزه دارند و به این نتیجه رسیدن که اگر دانشجوی کارآفرین نداشته باشیم عملا شرایط بیکاری ما شدت بیشتری خواهد گرفت و وضعیت وخیمتری پیدا خواهیم کرد. و ما بایستی در واقع متخصصین و دانشجویان کارآفرین و آشنا به کار در صنعت تربیت بکنیم.
البته خب خیلی از شرکت‌های تولیدی ما هم بایستی مورد حمایت قرار بگیرن، چون وقتی که یک فردی از دانشگاه تحصیلش تموم میشه، من با این لغت فارغ التحصیل زیاد موافق نیستم، چون هیچ بشری نباید از تحصیل فارغ بشه، بلکه بایستی دائم بیاموزه. حالا این عزیزانی که کار تحصیلاتشون در هر بخشی مهندسی حتی تکنسین تموم میشه، که ما اتفاقا یکی از دغدغه‌هامون در این صنایع کمبود تکنسین هست، همه دوست دارن تو کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا، و این بخش یه مقدار جایگاهش شاید خیلی جدی گرفته نمیشه، اینا مجبور میشن برن مثلا از افرادی که تحصیلاتشون تو این زمینه نیست اما چون فوق دیپلم گرفتن استفاده بکنن. این کار رو چیکار بایستی بکنیم آقای دکتر؟
فکر میکنم توسعه یه مراکز علمی کاربردی و آموزش فنی حرفه‌ای میتونه این خلایی که واقعا ما در کشور داریم، ما تکنسین های حرفه‌ای خیلی کم داریم و البته توسعه خیلی زیادی پیدا کرده این سالها، اما هنوز برای رسیدن به اون شرایط مطلوب واقعا ما هنوز خیلی از بدنه تکنولوژی های ما به سنتی هست و روش های تجربی در واقع هنوز دنبال میشه. ما یه قالب سازی، یک کار خوب با سی ان سی یا یک اکسترود خوب در حوزه پلیمر یا خیلی چیزهای دیگه رو هنوز می‌بینیم. خیلی از قسمت‌هاش هنوز به شکل تجربی هست. ماشین سازای ما هنوز خیلی‌هاشون تجربی هستن و بایستی در این حوزه بسیار بسیار کار بکنیم و زیر ساختاش هم در واقع میشونم بگم تا حد خیلی زیادی داریم. صنعت هم باید اعتماد بکنه. صنعت هم باید بیاد و کمک بکنه به بدنه آموزشی که اینها روش بکنن، تجربه کسب بکنن و بتوانن واقعا اون مسیر آینده کشور رو در حوزه صنعت بسازن.
ممنونم آقای دکتر شاهمرادی. ما میریم برای جمع‌بندی بحثمون. ببینید، ما در این سلسله از برنامه از ظرفیت ها، توانمندی ها، پتانسیل ها صحبت کردیم، گفتیم که کشور ما از جمله عرض کنم کشورهایی است که واقعا در این سالهای اخیر خصوصا در این 15 سال گذشته توانسته در بخشهایی از تجهیزات پزشکی و ملزومات اون به خودکفایی برسه و به موفقیت. البته یه اشاره هم داشتیم به این که خب مواد اولیه بایستی به خوبی تامین بشه، بحث ارز و مالیات و غیره هم مطرح شد، حتی بحث پرداخت بدهی های شرکت ها هم گفته شد. اما من میخواستم جناب عالی به عنوان یک مدیر عامل یکی از شرکت‌های معتبر کشورمون و عضو این انجمن و فعال در این صنعت، راهبردهایی که میتونه ما رو در مسیر توسعه قرار بده با توجه به استفاده از تکنولوژی و فناوری روز دنیا، چه فاکتورهایی باید مد نظر باشه، این رو بیان بدم.
آقای دکتر، من میتونم اشاره کنم به فرمایشات جناب آقای آبخیز در برنامه‌های قبل، و اون این هستش که ما الان در شروع یک شکوفایی هستیم، ولی یادمون نره یک باغ زمانی خشک میشه که در حال شکوفه زدن هست. در زمان خزان یک باغ خشک نمیشود، در زمانی که جوانه میزند شکوفه میدهد و در حال شکوفایی هست، احتمال و خطر یخزدگی، خشکی و از بین رفتن به مراتب بیشتر است. ما بایستی از این باقی که در حال شکوفایی هست به بیشتر و دقیقتر و حرفه‌ای‌تر مراقبت بکنیم.
خب این مراقبت چه فاکتورهایی لازم داره؟
این مراقبت یعنی این که از نظر مالی حمایت بکنیم، از نظر نیروی انسانی شارژ بکنیم، از نظر تکنولوژی دیدمون رو گسترش بدیم، دانشمندان و متخصصین خودمون رو با دانشگاه‌ها و متخصصین بین‌المللی وصل بکنیم و زیر ساخت‌های توسعه علمی، فناوری و صنعت و تولید رو مهیا بکنیم. این شعار نیست، این یک واقعیت است و رسیدن بهش هم میسر است، به شرطی که ناظرین ما، مسئولین ما، چه اون دوستان عزیز و بزرگوار من، وکلای مردم که در مجلس هستند، باید زیر ساخت تولید و توسعه صنعتی رو بریزن، چه وزرای ما، چه مدیر کلهای ما، چه رؤسای سازمانهای ما، چه رؤسای بانکهای ما این را باور کنند که هرچه به تولید برسند مثل این میماند که زیر پای خودشون رو محکمتر کردند.
بله، و لزوم این داره که از تکروی خودداری کنیم. ببینید، ما برخی از شرکتامون هستن ممکنه یه زمان هم به سوداوری برسن، اما این همگرایی، همدلی بین شرکت‌های ایرانی و حتی همکاری با شرکت‌های خارجی، اون هم کشورهای پیشرفته، چون ما وقتی که خودمون رو در تولید مثلا برخی از داروهای نو ترکیب یا حتی تجهیزات پزشکی در رده بالایی میدونیم و خیلی از کشورهای پیشرفته هم محصولات ما رو خریداری میکنن، که انشالله در یک برنامه راجع به صادرات بیشتر صحبت خواهیم کرد، این میطلبه به این که ما ضمن داشتن راهبرد دقیق و تشکیل کارگروه هایی که هم با کمیسیون محترم مجلس شورای اسلامی در بخش بهداشت و درمان، هم بخش خصوصی ما، همه اینها بتوانند این همگرایی بیشتر رو داشته باشن و فقط چند کشور محدود رو هم در نظر نگیریم که ما میتوانیم به اونجا سرنگ صادر کنیم، یا اینکه عرضم به حضور شما دیگر محصولاتی که
آدم میخوام به همین اشاره کنم، میخوام یه پیام به همکاران تولید کننده خودم بدم، و اون این که خودمون رو باور کنیم. ما از شرق‌ترین کشور جهان تا غرب‌ترین کشور جهان متقاضی داریم و توان اینو داریم که محصولاتمون رو عرضه کنیم. زیر ساختمون مهیا نیست، ولی اگر دست به دست هم دیگه بدهیم میتوانیم واقعا کارهای بزرگی در دنیا انجام بدیم.
بله، و من خودم گاهی وقت شاهد بودم واقعا خیلی از کشورها از محصولات و تجهیزات ما استفاده می‌کردن. معمولا که آخر برنامه میشه جنبندی، من خیلی کوتاه میگم، ما از این ظرفیت های کشورمون در این سند صحبت کردیم، گفتیم که تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار هست و واحدهای تولیدی ما بایستی استانداردها رو رعایت بکنن. بحث حمایت های مالی پولی هم مطرح شد و اینکه بتوانیم راهبرد خوبی داشته باشیم. شما اشاره خوبی داشتید همچنین آقای مهندس مروتی به این مطلب که ما در سالهای اخیر حتی در زمینه ربات جراحی و بخش‌های دیگه تجهیزات پزشکی توانستیم نزدیک بشیم به اون، عرض کنم، مراحلی که بایستی طی بشه. ضمن اینکه موضوع استانداردهای لازم جهت کنترل کیفی و خدمات محصولات تولیدی و همکاری با مؤسسات تحقیقاتی را هم مورد تاکید قرار دادیم. خیلی سپاسگزارم. فقط یه جمله میتونید آقای دکتر بفرمایید؟
تولید ما در مرز شکوفایی است.
بله،
و این حاصل تلاش همه زحمتکشان و متخصصین این کشور است.
بله، متشکرم از شما. به پایان برنامه نزدیک شدیم. عوامل محترم برنامه، سرکار خانم لیلا امید یگانه، تهیه کننده کوشای برنامه ساعت صنعت، آیتم ساز برنامه سرکار خانم ثمره رضایی، عرض کنم هماهنگی همیشه فعال ما سرکار خانم لیلا روزبهانی. و این افتخار رو داشتیم که مهندس گنجلی خواهر گرامیمون مهندسی صدای برنامه رو به عهده داشتند. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری، تا برنامه ساعت صنعت دیگر، خدا نگهدار و شب خوش.
ارزش هم بستگی و میدونی دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شبو دستامونو تو دست هم میذاری،
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، با این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام دستامونو تو دست هم میذاری،
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خاویار بادمجون چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی.